أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این آیه سوره فجر رسیدیم که می‌فرماید یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. داستان از اونجا شروع شد که فرمود کلا ازا دکت الارض و دکندکا، وقتی که زمین میلرزه و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا و خدا و ملائکه صف به صف می آیند و در اون حالت انسان وضعیت خودش رو می بینه، در حالی که وجیع یوم ازن به جهنم، یوم ازن انسان وضعیت خودش رو یتذکر الانسان و انا له الذکرا، چه خاصیتی هم داره. در چنین وضعیتی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بذار جزئیات مطلب صحبت کنیم. لیت از حروف مشبهه به فعله، فرقش هم با لعله اینه که لیته به طور متعارف و غالبا در رابطه با آرزوهای مستحیل که محال واقع بشه استعمال میشه. یه مثال معروفی هم داره، فیا لیت الشباب و فیا لیت الشباب تعود یومن فأخبره بما فعل المشیب. ای کاش شباب بر می گشت و من به اون چیزی که پیری بر سر من آورد او رو خبر می دادم. یا لیت شباب، ای کاش شباب بر می گشت. خب برگشت شباب که یه امر محالیست، زمان که جلو میره دیگه به عقب بر نمی گرده. مرادم اینجا ها استحاله که میگن استحاله ذاتی و استحاله وقوعی و اینها نیستن، این عرفا نمیشه. در رابطه با لعله، در مقابل لعله که معمولا توقعهای بعید الوقوع ولی امکان وقوع داره، حیات لعله معانی دیگه هم داره، یکیش علیت که حالا جای خودش گفته شده. لیت وقتی به نون متکلم میچسبه مطابق نظر قدما به یای متکلم میچسبه، گفتیم به چی؟ لیت وقتی به یای متکلم میچسبه مطابق نظر قدما نون وقایه باید حتما درش وارد بشه و لیتنی لحاظ زیادم اومده در قرآن و از جمله در همین آیه یقول یا لیتنی. اما بعضی از متأخرین گفتن شذ و ندر لیتی هم به کار میره، ولی مطابق نظر ابن هشام و دیگران که ان این به ضروره باید نون وقایه درش استعمال بشه. یک فعل دیگه این لام یا و ت ازش گرفته شده به معنای بازگشت به نوقصان. لاتا که در قرآن هم علتنا و اینا به کار رفته به معنای بازگشت، رجوع یا از کار کسی رو باز بدارند. در اینجا هم گفتن لیتن به اینه که وقتی کسی آرزو میکنه چون به نوعی بر میگرده به گذشته و به یک نقصانی که در زندگیش هست توجه میکنه و چه تصمیهش اینه. اما لغت قدمه در مقابل تأخیره و به معنای پیشا پیش بودن، پیش رو بودن، جلو بودن. در مقابل تأخیر و اخرهو به معنای عقب افتادن، عقب انداختن. اما وقتی قدمه به کار میره یه مقداری این بحثش قابل دقته. وقتی میگن قدم القوم یعنی بران قوم پیشی گرفت، در معنی انفی معنی نیست. قدم تو لحیاتی نمیخواد بگه بر مثلا چیز دیگه من پیشی میگرفتم، من جلو میافتادم. قدمهو الاشی یعنی او را به آن شی نزدیک کرد. قدم زیدون امران الى جدار یعنی زید امر را به دیوار نزدیک کرد. اینم در ما نفی معنا نداره. اما قدم شیعه لفلانن او الى فلانن، این یعنی پیشکش کرد، هدیه داد، تقدیم کرد. در ما معنی قدم طول حیاتی داریم که ممکنه به این نحوه معنا کنیم، که هیچ کدوم از مترجمین این رو معنا نکردند. حالا میرسیم بهش. یه معنا اینه که قدمهو یعنی او را جلو فرستاد، جلو جلو فرستاد، او را پیش انداخت، جلو انداخت. قدمهو یعنی این آقا را مقدم داشت، جلوتر از خودش قرار داد. بگیم فلانی جلو انداخت، این به معنای این که او را جلوتر از خودش راهی کرد. حالا راهی کردش هم از باب زیر خناق میگیم، قرار داد، جلوتر از خودش قرار داد. فضا قدمشه یعنی جلو انداختن، زودتر قرار دادن، جلوتر قرار دادن، حالا چه زمانن چه مکانن. این مضمون یا لیتنی قدم طول حیاتی که ای کاش من کارهای خوب رو، حالا به ظاهر عبارت به این معنا، ای کاش من اینها رو زودتر فرستاده بودم، تو قرآن مطلب پرتکراریست. یونبع الانسان یوم اذن به ما قدم و اخر، میگه اون روز به انسان میگن هر چیزی که جلو فرستاده یا از پشت سر براش میاد. یعنی که انه شما کارهایی که میکنی جلو جلو میره اونجا ثبت میشه. حالا آخرش هم چیه؟ اون آثار اعمالی که انجام دادید که بعدها بهتون ملحق میشه، عمل صالحی یا احیانا عمل بدیس، آثاری من سن سنتن حسنه یا سن سنتن سیه. یا ولت هنزل الانسان ما قدمت لقدن، انسان در اون دنیا نگاه میکنه به اون چیزی که زودتر فرستاده، اونی که زودتر ارسال کرده. یا در آیه دیگه می فرماید لبئس ما قدمت لهم انفسهم، که خیلی بده اون چیزی که انفسشون برای آنها پیش پیش فرستاد. این مضمون که انه در مضامین سور مکی یا به طور کلی در قرآن مضمون قابل اعتناییست، به این که شما کارهایی که میکنید زودتر ارسال میشه. حالا البته ممکنه بگید تشبیهه به این معنا که یعنی اینها ثبت میشه، ما زودتر میفرستیم، نه که حالا پست میکنیم جایی میریم. یعنی اعمالمون که در زمان خودش واقع میشه، اینها ثبت میشه و در قیامت منشأ تأثیر میشه. لذا میگن این رو زودتر فرستاد، اینها رو ارسال کرد. اما در رابطه با لغت حیات، حیات ضد مرگه، ضد مماته، و مرگ هر شی هم به حسب خودشه. البته بسیار بحث مهمی است که حیات به چه معناست. حیات به معنای اینه که شی، بعضیا گفتن حرکت داشته باشه، برخی گفتن نه، حالا ممکنه حرکت هم نداشته باشه، حس داشته باشه. ولی مطابق نظر قدما یعنی نمو داشته باشه. حالا امروز میگن هم باید بتونه تکثیر نسل کنه موجود، یا اراده داشته باشه، یا به یک عملی عکس العمل نشون بده. در اینکه ملاک حیات چیست خیلی بحثه. یکی هم اینه که بگیم یعنی اثر متوقع از او برآورده میشه. بذاری ساختمان هم زنده است مادامی که سرپاست، ولی اگر این ساختمان دیگه نشه توش زندگی کرد، میگیم این ساختمان به مرگ خودش نزدیک شده. حالا آیا حیات قابلیت این رو داره که ما به غیر نباتات و انسانها و حیوانات هم نسبتش بدیم، یا اگر اونجا انتصاب میدیم این از باب مجازه، یعنی اونها رو جاندار پنداری کردیم، گفتیم جان دارن، بعد بهشون حیات رو نسبت میدیم. ولی از حیث لغت حیات به معنای موجوداتی است که زندن، و اون وقت زنده بودن ملاکش چیست، مقدار ممکنه عرف و طبیعیات و پزشکی و حالا بحثای دیگه با هم فرق کنه. اما در رابطه با این آیه حداقل این مشکل رو نداره، چون حیاتی مطرح میکنه، یعنی انسان میگه من ای کاش برای حیات خودم، زندگی خود انسان مد نظرشه. در این تعبیر در رابطه با ظاهراً جمادات در قرآن به کار نرفته، در مورد نباتات به کار رفته، یحیی الارض بعد موتها، که اگر بگیم یعنی نباتات الارض، اون وقت مربوط به همین گیاها میشه، ممکنم بگیم نه اصلا به خود زمین نسبت داده شده. در حیوانات به کار رفته، و به ارنی کیفت توحیه موتا، که خب اون حیوانات رو گرفتن و اون کار رو بش کردن که داستان حضرت ابراهیمه. یا اگر انسان به کار رفته، هوالذی احیاکم، او شما رو احیا میکنه، حیات بتون میده. خود آخرت رو بهش دار حیات، دار الحیوان میگن، ان الدار الاخره لهی الحیوان، تو اونجا حیات وجود داره. و خدا هم خودش به خودش حی میگه، هو الحی القیوم، یا انت الوجوه للحی القیوم، یعنی در پیشگاه او خود همه خضوع میکنند، به او توجه میکنند. از این لغت کلامی گرفته شده، حالا تو لغتشو باز میکنیم، به نام تحیت. تحیت که ما هم به سلام علیک میگیم، از باب اینه که وقتی که به کسی میرسن طلب حیات برای او میکنند، یعنی میگن حالا چه سلام علیکم، یعنی برای او سلامت و صلح و دوستی رو میگن میخوان. چه این که قبلنها در عرب بوده که وقتی به هم میرسیدن میگفتن حیاک الله، یعنی خدا تو را زنده بدارد. به خاطر همین اون اولی که به هم میرسن و بهش میگن تحیت. فاذا دخلتم بیوتان، اگر به خانه های وارد شدید، فسلموا علی اهلها، سلام بکنید، یعنی اینکه هم اعلان صلح کنید، هم برای اونها طلب سلامت کنید. تحییتاً من عند الله، و البته این رو از طرف خدا مطالبه حیات برای اونا بکنیم. یا در آیه بسیار لطیفی هم هست که از آیات خیلی خوش تصویر الهی است، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. وقتی داره تصویر مؤمنین رو در قیامت میکنه، میگه اول خواندنهای اونها، اول صحبتهاشون تسبیح الهی است، وسطش وقتی میخوان به هم تحییت بکنن و تحییتهم فیها سلام، حالا یا خدا به اونها سلام میگه یا اونها به خدا میگن یا به هم میگن، و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. آیه معروفی است. از لغات دیگه ای که از این گرفته شده استحیاء، این شرم کردن. چرا استحیاء به معنای شرم کردن آمده؟ گفتن به خاطر اینکه کسی که حیا میکنه در حقیقت خودش رو از زوال و از نقصان دور میداره. طلب حیات کردن یعنی آدم اینکه شرم میکنه خودش رو از نقصان، از زوال، از مرگ، از نیستی، از پلیدی دور میکنه. در آیه قرآن هم هست که ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا، ایبا نداره از این که مثلی بزنه، شرم میکنه، یعنی در خدا ایجاد نقصان نمیکنه. اگر خدای همچین مثلی زد، فکر نکنید باعث نقصان میشه، در خدا نقصان ایجاد نمیکنه که همچین مثالی رو مطرح بفرماید. یکی دیگه از لغتهایی که ازش گرفته شده حیست، مار، به خاطر اینکه بیشترین میگن حرکت رو داره و نوع حرکتش زنده بودنش رو میرسونده. حالا ما هم اضافه میکنیم، توجه بکنید مارها معمولا در خاکن، خاک مرده است، در یک جای تکون میخوره، حیات در یک جای خودشو نشون میده، به این جهتش میگن حی، حیه. حالا در چه تصمیهش گفته شده. یکی از دیگه اسامی هم که ازش گرفته شده بسیار معروف یحیاست، که نام حضرت یحیاست، که اون هم میگن از همین گرفته شده و عبریش و عربیش یکسانه و اونم به همین معنای زنده است. البته حضرت یحیا میدونید داستان خوب طولانی داره، تو زبان امروز خارق انگلیسی ها بهش میگن یوحنا، ما بهش میگیم یحیی، اونها بهش میگن یوحنا. و اون هم کسی است که خیلی معروفه، داستان شبیه به داستان حضرت سید الشهدا داره. علتش هم اینه که اون پادشاه وقتی که بوده ازدواجی کرده، بعد یک داستان زنی مطرح شده، این زیر بار نرفته، گرفتنش، بردنش و بعد سرش رو بریدن و در تشت گذاشتن، و یحیای پسر یوحنا، پسر زکریا، که اون سر بریده و در تشت قرار داده شده حضرت یحیای، شباهت‌هایی به داستان سید الشهدا و داستان مجلس یزید داره. حضرت یحیای که خب مورد احترام همه ادیان هم هست، هم دوره با حضرت مسیح، و حضرت مسیح رو هم تعمید داده، قسل تعمید حضرت مسیح رو او داده. تعمید هم که در انگلیسی بهش میگن بابتیسم یا بابتیزم، که یکی از آیین‌های مسیحیت دوباره از همین داستان حضرت یحیی گرفته شده. این معناش اینه که بچه‌ها رو که دنیا میان میگن باید اینها رو غسل بدند، غسلشون باعث میشه که گناهان از نخستینشون که حضرت آدم اول گناه رو کرد، ما میگیم گندم، اونا میگن سیب رو خورد، این باعث بشه اون گناه ازش زائل بشه. که البته حضرت یحیی ظاهرن تو سنین بالا تعمید میداده، بشن میگن یحیی تعمید دهنده تو 30 سالگی حضرت عیسی رو تعمید داده. تو کنار رود اردن اونجا بوده، افراد میرفتن و اونها رو داخل آب فرو میکرده. حالا اینم که چرا لغت تعمید در عربی به این معنا گرفته شده و چه تسمیه معلومی نداره، چرا حالا بهش میگن تعمید؟ چون عمد لغتن به معنای اینه که مثلا سد ایجاد کرد، شاید به این معنا بوده که یه سد ایجاد میکردن یا گودالی درست میکردن اینها، ولی یکی از معانیش میگن مثلا غوطه‌ور شدن، ولی کسی غوطه‌ور شدن رو نگفتن درش. بله، یکی دیگه از وجوهش شاید وجه تسمیهش باشه، یک رودخونهی که بوده که حضرت یحیی در او تعمید میداده اسمش بوده معمودیه، بر وزن محمودیه، معمودیه که اونجا این کار رو انجام میداده. حالا آیا اسم او معمودیه بوده ازش تعمید گرفته شده، یا چون تعمید میداده به اونجا گفتن معمودیه، این کدومش علت دیگری بوده نمیدونم. در صورت در داستان حضرت یحیی است که به داستان خود ایرانی جای خودش باید بررسیش کرد، برای مسیحیت خیلی مهمه، یعنی مثل تقریبا ختنه در اسلام، چطور کسی که ختان میکنه وارد اسلام میشه، در اونجا هم اگر کسی غسل تعمید توسط کشیش داده نشه که خودش هم باید قبلش بره غسل تعمید کنه، مثل یه جورایی مثل در قصر و در حلق حج که خودش طرف اول باید از احرام خارج بشه بعد بتونه کسی دیگه رو حلق کنه یا قصر کنه، اینجا هم فرد این گونه است، باید خودش غسل تعمید داده شده باشه تا بتونه دیگری رو غسل تعمید بده. بعضی از فرقه های جدید پروتستانتیزم اینها بشم اتفاقا هم همین بپتیستا میگن، اینا قائلن که تا سنین کودکی قبول نیست، سنین بالا بعد 7 سال باید این انجام بشه. این بحث غسل تعمید بدونید بحث خیلی مهمیه در یکی از آیین‌های پنجگانه واجب مسیحیته، خیلی داستانه مثل عشاء ربانی و یکیشم همین غسل تعمیده. ورود به مسیحیت با اینه، تو سنین بالا میشه، میرن یا آدابی داره، میشینن آبو میریزن سرشون، حالا آب باید جاری باشه یا نباشه، خیلی هم جا قصه های شیرینی داره بر ما که از بیرون نگاه میکنیم، باعث بعضی هاشم خنده داره، یعنی آدم تعجب هم میکنه، البته شاید خیلی هم از کاری که ما میکنیم بر اونها خنده دار باشه. مثلا این بحث های بسیار مفصلی است که آیا کودکانی که قبل از تولد حضرت عیسی تعمید داده نشدند آیا جهنم میرن یا بهشت میرن؟ یه مقطع میگفتن جهنم میرن، یه عده میگن نه نه جهنم میرن نه بهشت میرن. اخیراً یکی از پاپ ها فکر کنم هم پاپ بندیکت که اومده اعلام کرده الحمدلله تحقیقات مفصلی معلوم شده نه اونا هم بهش میرن. حالا مثلا فرض کن اخیراً با یه تحقیقاتی این کار صورت گرفته که اینا گفتن، حالا بحثش جای خودش، خیلی هم ما مقدماتش هم نمیدونیم، واقعیت اینه. خب اونا هم لابد یه بحث الهیات مسیحیت، بحثای هم کلامیشون هم فقهیشون هم بحثای مختلفشون حتما پایه و اساس بسیار بزرگی داره، دینی مثل مسیحیت رو به این راحتی نمیشه نقدش کرد. حالا قرار از این که حضرت یحیی که تابعینی هم داره، تو ایران هم هستند کمن البته، ولی بهشون میگن سابعین یا مندائی ها، سابعین یا مندائی ها پیروان حضرت یحیی تعمید دهندند که پیامبرشون اوست. خب تمام، ما رسیدیم برگردیم به آیه و یقول، یقول فانه داره، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اینجا 4 معنا میشه برای این آیه مطرح کرد. اولین معناش این که یعنی ای کاش من چیزهایی را برای حیات آخرت خودم پیشتر و زودتر فرستاده بودم. حالا سوال اینه که خب مگه حیاتی؟ اینجام که حیاتیه، چرا به او گفت حیاتی؟ این میخواد بگه اصلا اونی که تو دنیاست که حیات نیست. ان الدار الاخره لهی الحیوان، اونه که حیاته، ولی اینه که این دنیاست، این 60-70 سال اصلا در برابر اون بی نهایت چیزی نیست، لذا حیات اون طرف. دوم این که بگه ای کاش زودتر فرستاده بودم که در قیامت زنده باشم. معنای اول این بود ای کاش زودتر برای زندگانی آخرتم بیفرستادم. دوم این ای کاش زودتر فرستاده بودم پیش پیش که اونجا مرده نباشم، اونجا بتونم زنده باشم. چرا؟ به خاطر این که در قرآن یه بحثی است که میگه آدمهای بعد در اونجا نه زنده نه مرده. یتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. آدم های بعد در اون دنیا نمردن نزنده. یا در آیه دیگه می فرماید انهو من یعترد بهو مجرمن، کسی که وارد قیامت میشه در حالی که مجرمه و پیش خدا میره در حالی که مجرمه، فا این لهو جهنم لا یموت فیها ولا یحیی، نه میمیره نزنده است. این نکته ایست. همینجا یه پرانتزی باز کنم، یعنی چی نمرده است نزنده؟ به طور متعارف حضرات مفسرین این آیه رو دو تا آیه سومی هم داره که شبیه به همینه معنا کردن، به این که یعنی این که زندگی نشد، که زندگی لذت بخش نداره. لا یموت و فیها، نمیره اولا که خلاص شه، ولا یحیی یعنی زندگی آرام، زندگی لذت بخش، چیزی که بشه اسمشو گذاشت زندگی نداره. واقعا اینم شد زندگی این به من. اما جای خودش اگر رسیدیم یا به مناسبتی گفتیم یک مطلب ایست، همینقدر تو پرانتزی بگم، بحث سختی هم هست، مقدماتی هم داره، و اون این که اصلا اجتماع نقیزه این مار این نشأ است، اجتماع زده این که محاله، اجتماع نقیزه این که محاله، مار این نشأ است. در نشأات دیگه دلیلی نداریم که اجتماع زده این باطل باشه، هم این هست هم او، نه اون هست نه او. این چگونه میشه؟ امام یه جایی بحثی دارن، امام خمینی، که اونو باید جای خودش بحث کنیم، یه بحث خاص خودش رو داره، الان نمیخوام واردش بشم. در هر صورت اگر همون معنای متعارف مفسرینم بگیریم، به این معناست که میگه کاش برای زندگی خودم فرستاده بودم، چون اینی که کفار در اونجا دارن که زندگی نیست که، پس ای کاش برای آن که زنده بمانم، ای کاش برای این که زنده باشم، ای کاش برای این که زندگی کنم چیزی فرستاده بودم. دقت کنید، معنای اولیش میگه ای کاش برای این دوره زندگیم چیزی فرستادم، این که همه زنده بودنش مسجله. معنای دوم اینه ای کاش برای این که زنده باشم، یعنی که همه من که مردم، ای کاش برای زنده بودن. شاهدش هم گفتم این دوتا آیه لا یموت فیها ولا یحیی است که خیلی این مکتب رو بتونه معنای خوبی بهش بده. اما سومیش بگیم که این لام به معنای اندست، یا بعضی گفتن به صراحت انده، ممکنم از فیرم بگیم، یعنی ای کاش در وقتی در دنیا بودم چیزی زودتر فرستاده بودم. این حیات منه حیات این دنیاست. اند حیاتی در دنیا من زودتر فرستاده بودم. این اصلا معنای حیات دیگه حیات آخرت نیست، زنده بودن هم نیست، همون دوره زندگی فعلیست. میگه ای کاش در وقتی که من در دنیا زنده بودم اند حیاتی فر دنیا قدم توی چیزایی فرستاده بودم زودتر. گفتم مثل کجا؟ مثل لام شجوری استعمال میشه، مثل اینکه که میفرماید جئتو لعشر لیال من الرجب، یعنی اند عشر لیال من الرجب، اون ده روز آخر ماه رجب من اون روز اومدم، تو دهه آخر رجب اومدم. اینم لحیاتی، یعنی تو این زمان حیات خودم. بعضی ها استراحت دارن که یعنی اند حیاتی، حالا ما اضافه میکنم این فیلم. یه معنی چهارم ما احتمال میدیم و اون این که نه به معنای زودتر فرستادن، به معنای تقدیم کردن، پیشکش کردن، هدیه کردن. ای کاش من چیزهایی رو برای حیات آخرت خودم، حیات آخرت خود رو جاندار پنداری کرده، گفته موجودیه، من تقدیم او کرده بودم، اونجا تقدیم می کردم. اینجا با اون معنی که گفتیم که قدم شیئن لفلان به معنی پیشکش کردن، قدم شیئن لفلان، اینم یعنی من به حیات آخرت خودم چیزی تقدیم می کردم. شباهت رو معنی اول داره، ولی معنی اول یعنی زودتر می فرستادم، معنی دوم یعنی هدیه می کردم، من تقدیم او می کردم. این هم یه نکته. نکته بعدی این که خب کل این جمله یقول یقول یا لیتنی قدم طول حیاتی، این کل این جمله نقشش تو آیه چیه؟ چهار نقش برش متصور. یکی این که بگیم حال برای انسانه، وجیع یوم ازن به جهنم، یوم ازن یتذکر الانسان در حالی که یقولو، انسان یادآوری میکنه در حالی که داره میگه. دومین احتمال بدل اشتمال از یتذکر، انسان یادآوری میکنه و یادآوری کردنش به اینه که میگه، یعنی یادآوری کردن این گونه، حالا این به اینه که میگه، نه بگیم بدل اشتمال، انسان یادآوری میکنه و میگه به این نحو. احتمال سوم بیان یتذکر است، یعنی انسان یادآوری میکند و این یادآوری کردنش بیان باشه از این که این گونه با خودش سخن میگه. این نوع یادآوری کردنش به اینه، یادآوری کردنش اینجوریه. پس یقول میشه بیان از یتذکر. بین دومی و سومی فرقا، در دومی شما نمیگید که این در حقیقت بیانه، بگید یادآوری میکند و میگوید، اما میگید یادآوری میکند و یادآوری کردنش به اینه که اومد اینه میگه، این سومی میشه. چهارمی شم این که بگیم جزای اون ازاد و کتل عرض و دکندکاس. آیات اینجوریه، ازاد و کتل عرض و دکندکا و جا عرب و کلال ملک و صفن صفا و جیع یوم ازن به جهنم، که در اون وقت یوم ازن یتذکر الانسان و اناله و ذکرا. اینها هم وقتی این اتفاقات میفته یقول چه یا لیتنی، اینجوری میگه. اینو کسی نگفته ما اضافه میکنیم. ممکنه یکی بگه خب این اگه شرط و جزاست چرا مجزوم نیست؟ مگه نه یه جزاست، جزا باید یقوله نباید باشه، یقول باید باشه. گفته شده که اگر جمله شرط ماضی باشه جمله جزا میتواند مجزوم نشه. اونم از مواردی است که مجزوم نشده، چون اگر جمله شرطیه شما مضارع باشه حتما باید مجزوم باشه و جمله جزاتون اون وقت حتما مجزوم میشه. اما اگر جمله شرطیتون ماضی باشه محلا مجزومه، اما جمله مضارعتون میتواند مجزوم نشه. نکته بعد این که مفعول قدم تو چه چیزیه، چه چیزی رو تقدیم کرد؟ یقول الانسان فعل فاعلش محذوفه یا لیتنی قدم تو حیاتی، چی رو قدم تو؟ تقریبا همه گرفتن این اعمال صالحه رو، ممکنه بگیم نه این اعتقادات صحیح رو، یا هر دو شو، هم اعتقادات صحیح هم اعمال صالحه. یه احتمال دیگه هم ما درش عبارت میدیم، چون خاطرتون باشه قبلش داشت که این افراد کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحازون علا طعام المسکین. این که اطعام مساکین و اکرام ایتام رو کاش میفرستادم، یعنی ناظر به این مطلب باشه. ممکنه هم از همش باشه، یعنی هر کار خوبی که وجود داشت رو کاش میفرستادم. نکته بعد این که چرا یا بود، چرا گفت یا لیتنی؟ بدون یا میتونست بگه یا قول لیتنی. معمولا وقتی در اینجور وقتا یا مدانیا تأکیدش در آرزومندی بیشتره، وقتی یه ای کاش بتونیدم بگید کاش اینجوری میشد، ولی وقتی ای میذارید اولش ای کاش اینگونه بود، تأکید بیشتری در آرزو و در تمنیست. نکته بعد این که تمام جملات قبل از اون ماضیست. چرا یه این دوتا، یعنی یتذکر الانسان و یقول، هر دو مضارع شد؟ به نظر میرسه به خاطر این که میخواد استمرار رو برسونه، بگو روز این اتفاق میفته ولی مستمرن انسان یتذکر، دائما یتذکر، نه یه لحظه یادش بیاد و بگذره، دائما این حسرت رو داره، یعنی مزارع بودنش به خاطر استمرار داستانه و تنبه دادن به این که این قصه در اونجای حسرت دائمی است. و نقطه آخر این که خب حالا چرا این قدم طول حیاتی بگید محاله؟ دقت کنید این یک سوال مهم نیست، چرا محاله؟ اگر میگید که به خاطر این که زمانش گذشته، به چیزی که زمانش گذشته دید عمد که بر نمیگرده، اما مشکل داستان اینه که مجردات زمان ندارن، لذا اون نحوه زماندار با عالم ماده نباید نگاه بکنه. به این معنا این اشکال وارده که اگه کسی بگه آقا اون دنیا دیگه وقتش گذشته، عالم آخرت وقت نداره، رتبه داره، بگه چون رتبه گذشته نه زمان گذشته، یعنی این که شما از رتبه عالم ماده عبور کردید. خیلی سخته انسان در حالی که در عالم ماده است غیر زماندار فکر کنه، غیر زماندار فکر کردن کار سختی است، ولی برای اینکه من همیشه اون مثال معروفمون به فیلم سینماییه، ببینید کسی که داخل فیلم سینمایی است درسته وقتی که اول به دنیا میاد هنوز پیر نشده، وقتی هم پیر شد دیگه بر نمیگرده قبل، ولی این آدم یهو بیاد از بیرون حالا داره فیلم سینماییشو مثل کارگردان بالا نگاه میکنه، خب اون که میتونه برگرده اول و اول فیلم رو عوض کنه، تدوینشو عوض کنه. شما قصه تو ذهنته، تو قصه پشیمون میشی، اون اولش که گفته بودی زیده مثلا مریض احوال بشه قصه رو برده بودی جلو، برگرد دوباره زیده اون اولش که مریض احوال حالش خوب کن. وقتی کسی وارد عالم مجردات میشه نسبت به عالم ماده خودش احاطه زمانی پیدا میکنه، مشکلی از حیث استحاله نداره، میتونه در همون عالم ماده تصرف بکنه. به تعبیری که چندین بار گفته شده برای مجردات در آن واحدی است، همین الان کربلا داره واقع میشه، همین الان پیامبر رفته به مبعوث شده، همین الان کشتی حضرت نوح به گل نشسته، همین الان حضرت عیسی داره تعمید داده میشه، اینا در زمان پشت سر همن. برای مجردات همه مثل صحنه واحده، مثل پرده. شما از بیرون که به پرده نگاه میکنید اون اول و آخرش یکیه. لذا کسی که وارد عالم مجردات میشه میتواند این تغییر تحولات رو بده، ولی رتبهش عوض شده، دیگه در رتبهی که میتونسته عمل بکنه نیست. اگر اینجا استحاله وجود داره که لعیت کشیده، نه به خاطر تقدم و تأخر زمانیست، بلکه به خاطر تقدم و تأخر رتبیست. اون دیگه زمان زمان حسابه. اینم از این تا انشالله بار فردا آیه بعدی.